ساعت 19 در ایران است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده گرامی. دوم اسفند ماه 1402 رو امیدوارم که تا اینجا خوب پشت سر گذاشته باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی که صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. درون دعوت میکنم همراه ما باشید. از تازه ترین تحولات ایران و جهان در این مجله برای شما خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا صبح چهارشنبه یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه دمشق هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری سوریه به تلفات احتمالی حملات اشاره نکرد، اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در این حمله 3 نفر کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگوید این محله محل اقامت و رفت آمد شخصیت‌های امنیتی سوری و همینطور حزب الله لبنان و سپاه پاسداران است. یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از کادر نظامی ایران شد. در تحول دیگر، منابع خبری از بروز انفجاری دیگر در منطقه دیماس در حومه دمشق خبر می‌دهند. هنوز جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا صبح چهارشنبه یک ساختمان معذرت میخوام، به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جا گذاشته است. مقام‌های بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح میگویند پس از چندین حمله پیاپی اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه 44 جسد به این بیمارستان منتقل شده. سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن 2 نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه‌ای که تعدادی از کارکنان این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد. حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مهر ماه تا کنون بیش از 29,000 کشته به جا گذاشته. روز چهارشنبه آمریکا تازه ترین قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را وتو کرد. و در خبری دیگر، نمایندگان چین و عربستان از اقدام آمریکا در وتوی تازه ترین قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برقراری آتش‌بس فوری در غزه انتقاد کرده و آن را مایه تأسف خواندند. ژانگ جون نماینده چین با تاکید بر این که مخالفت با آتش‌بس فوری به گفته او هیچ تفاوتی با نشان دادن چراغ سبز برای ادامه کشتار در غزه ندارد، هشدار داد که وتوی این قطعنامه پیام غلطی را ارسال کرده و وضعیت غزه را به سمت خطرناک‌تر شدن سوق می‌دهد. ایالات متحده با این توجیه که تصویب این پیشنویس می‌تواند مذاکرات حساس برای آزادی گروگان‌ها و توقف درگیری‌ها را به خطر بیندازد، قطعنامه پیشنهادی الجزایر را وتو کرد. به جز رأی منفی آمریکا، 13 کشور به این قطعنامه رأی موافق داده بودند و رأی بریتانیا هم ممتنع بود. و همزمان با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ممنوعیت زبانها را زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم خواند. این نهاد با تاکید بر این که این ممنوعیت‌ها روال معمول دولت‌ها و حکومت‌های ایران در یک قرن اخیر بوده است، مواردی از شیوه‌های سرکوب آزادی زبان‌ها در ایران را برشمرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهران کریمی میشنیدید. در خبرهای مهران اشاره کرد به روز زبان مادری. روی وبسایت رادیو فردا مطلبی منتشر شده با این عنوان که چگونه میتوان کودکان را به فراگیری زبان مادری علاقمند کرد. میتونید این رو در radiofarda.com بخونید. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در این مجله میپرسیم آیا استفاده از فیلتر شکن در ایران ممنوع است؟ از پرستارانی خواهیم گفت که به دلیل مشکلات عدیده راهی جز ترک ایران نمیبینند. و شاخص دموکراسی در جهان ایران کجای جدول قرار دارد؟ اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر تا 19:30 دقیقه همراه ما بمانید. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی. این مجله رو هم مثل سایر مجله های امروز با مهمترین خبر روز آغاز میکنیم. حملات هوایی منتسب به اسرائیل در دمشق که چند حمله بوده در محله های مختلف دمشق، از همه اینها بیشتر میخوایم صحبت بکنیم. همکارم ایلیا جزایری اینجاست با ما. ایلیا، تو مطلبی هم برای وبسایت رادیو فردا نوشتی با عنوان آشنایی با محله های هدف حملات اسرائیل در سوریه، محل استقرار فرماندهان نظامی ایرانی. برای ما بگو که چه اتفاقی در دمشق امروز افتاده و این محله هایی که از اون نوشتی کجا هستند و چه مشخص هایی دارن؟
حالا خب امروز دو حمله صورت گرفته، یکی محله کفر سوسه رو هدف قرار داد در خود شهر دمشق، محله ای هست که خب مرفه است نسبتا در دمشق و جدید. در این حمله بنابر گزارش ها دست کم 3 نفر کشته شدن، اما هنوز تا اینجای کار مشخص نشده که این افراد هویتشون چی هست، کی هستن، ایرانی هستن، غیر ایرانی هستن. اما به طور حتم اینطور که چند منبع گزارش دادن، آپارتمانی که هدف قرار گرفته آپارتمانی است که محل حضور مستشاران ایرانی نظامی و همچنین نیروهای از گروه‌های نیابتی به ویژه حزب الله بوده. هم رسانه‌های اسرائیل این گزارش رو دادن، هم دیدبان حقوق بشر.
این آپارتمان یکی از محل‌هایی بود که انفجار در اون گزارش شد. اولین انفجار اونجا بود.
انفجار دوم در محله ادیماس واقع در شمال غرب شهر دمشق بود. البته در حومه دمشق واقع است که هنوز مشخص است چه تعداد کشته شدن، اما اینطور که مشخصه که پایگاه متعلق به جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته تا این حمله. اما در مورد اتفاقایی که تا یک ماه داره میفته، چندین محله در سوریه، در دمشق و حمص هدف حملات منتسب به اسرائیل بودن. یک مشخصه دارن به طور مشترک این محله، همشون منطقه مرفه هستن در سوریه. محله های مرفه در سوریه به خاطر سکونت افراد مسئول سیاسی امنیتی و نظامی در حکومت سوریه محله های امنیتی به شمار میان. تا یک ماه گذشته هم محله کفر سوسه هدف قرار گرفته بود، هم دیماس پیش از این هدف بمباران قرار گرفته بود، هم محله المزه که در اون سفارت ایران در دمشق هست هدف حمله قرار گرفته بود که در اون 5 مستشار نظام ایرانی کشته شدن به طور رسمی اعلام شد، و هم محله الحمرا در شهر حمص، دیگر محله بسیار مرفه شهر حمص که در نزدیکی اون ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه قرار داره. اما در کفر سوسه که امروز ما داریم صحبت میکنیم ازش، ساختمان نخست وزیر سوریه در اون هست، یک مدرسه ایرانی در اون قرار داره و همچنین یک ساختمان سازمان اطلاعات عمومی سوریه هم در اون قرار داره.
ایلیا، واکنشا به این حملات چی بوده؟ به تبع اسرائیل میتونیم تصور بکنیم که بر عهده نگرفته انجام چنین حملاتی رو. در تهران، در دمشق، در بیروت چه واکنشایی داشتیم به این حملات گسترده؟
واکنش معمول، چیز جدیدی ما نداشتیم، جز اینکه دولت سوریه گفته که پهپادهاش بخشید پدافند هوایش سعی کرده با حمله که به دیماس روی داده مقابله کنه. اما واکنش معمول داشتن حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب رو دولت سوریه اعلام کرده، در بیانیه که دولت سوریه قرائت کرد توسط مجری خبر. اما خب این واکنش همیشه بوده و دولت سوریه تا اینجای کار هیچ واکنش جدی
ما شاهده این نبودیم در طول این سالها که سوریه واکنشی داشته باشه که
حق پاسخگویی برای خودش محفوظ باشه.
دست کم در عرصه خبری ما درباره این موضوع نشنیدیم. ایلیا، این رو اگر بخوایم در یک زمینه بزرگتر قرار بدیم در منطقه، به هر حال داریم در باره منطقه صحبت میکنیم که اسرائیل در اون عملیات نظامیش رو در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس داره ادامه میده. در دریای سرخ میدونیم که حوثی‌ها به عملیات دریایی خودشون علیه کشتی‌ها دارن ادامه میدن. چه اتفاقی داره میفته؟ این حملات دمشق رو چگونه میتونیم وصل بکنیم به همه اونچه که داره اتفاق میفته؟
خب در به دایره سرخ اشاره کردی، در اونجا خب آمریکا و بریتانیا در اقداماتی انجام میدن برای مقابله با حوثی ها، اما در دمشق سالهای ساله که با وجود اینکه دولت سوریه مانع از این شده که یک تیر هم از مرز شلیک بشن به سمت سوریه، اما اسرائیل برای خودش یک نوار امنیتی تعریف کرده. در این نوار امنیتی مانع از این میشه گروه‌هایی که احتمال داره امنیت اسرائیل رو تهدید کنن حضور داشته باشه. برای همین پایگاه و افرادی که در اون فعال هستن رو سعی میکنه هدف قرار بده، چه در لبنان چه در سوریه، و این سالهای سال داره تکرار میشه. البته پیش از آغاز درگیری ها در سوریه در سالها گذشته اتفاقاتی بوده اما بسیار اندک بوده، اما طی سالهای گذشته بسیار شدید شده و بارها تاکید کرده اجازه نمیده سوریه جایی باشه که در اون گروه‌های شبه نظامی به ویژه وابسته به جمهوری اسلامی ایران بتونن یک پایگاهی در اون مستقر کنن، پایگاهی که بتونه امنیت اسرائیل رو تهدید کنه.
دقیقاً می‌خواستم به همین نکته آخری که اشاره کردی برسم، اونجایی که به گروه‌های وابسته یا مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بیشتر این حملات علیه مواضعی در طول این مدت انجام شده که وابسته به تهران بوده، باید دید که این تحولات چگونه پیش میره. سپاسگزارم ایلیا جزیری که اینجا بودی با ما در این مجله شامگاهی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلتر شکن رو غیر قانونی اعلام کرده و گفته که در این گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران مطرح شده گفته شده که پیشتر این موضوع به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. در واکنش به انتشار این خبر، عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته خبر را از صدا و سیما شنیده و البته اطلاعات بیشتری در این باره نداره. کاربران حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد به این موضوع داشتند، از جمله میپرسن که مگه فیلتر شکن تا الان قانونی بود که حالا غیر قانونی شده؟ امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا پاسخ میده.
ببین، ما هیچ قانون مشخصی نداریم که خیلی روشن بگه که استفاده از فیلتر شکن جرمه، یعنی نه تو قانون جرایم سایبری نه قوانین دیگه. یه سری قوانینی وجود داره که بهش استناد میکنن، میگن بر اساس این ماده جرمه، اما واقعیت اینه که شما وقتی اون قوانین رو بخونی به لحاظ فنی نمیتونی ازش استدلال بکنی که آیا داره راجع وی پی ان حرف میزنه، راجع پراکسی حرف میزنه، راجع فیلتر شکن حرف میزنه، چون هر کدوم اینها متفاوت هستن و قانون در این مورد روشن و شفاف اظهار نظر نمیکنه.
میتونیم تصور بکنیم، حالا برای مخاطبان جوانتر ما شاید یادشون نیاد، ولی ما که خاطرمون هست وقتی که درباره مثلا دستگاه پخش ویدیو یا حتی ماهواره صحبت میکردیم، فکر میکنیم که شرایط مشابهی رو شاهد هستیم؟
من فکر می‌کنم خیلی متفاوته، به خاطر اینکه اونها یه سری دستگاه‌های فیزیکی بودن که جابجاییشون کار چندان آسونی نبود، شما باید پنهان می‌کردید، ولی ما داریم راجع به یک برنامه‌ای صحبت می‌کنیم که روی گوشی موبایل، می‌دونی، یعنی این چیز فیزیکی نیست که خیلی راحت بشه رفت دنبالش. حتی مثلا مقایسه با ماهواره، شما یه دیش رو پشت بومت بود، ممکن بود بالاخره اون یه قابل دیدن و تشخیص باشه چون این سه فیزیکی بود، ولی این سه فیزیکی نیست، بنابراین برخورد باهاش طبیعتاً به اون راحتی نخواهد بود. راه‌حل‌هایی دارن ولی به اون شکل راحت نخواهد بود.
میشه کمی هم به مسئله اقتصاد این عرصه بپردازیم؟ بحث فیلتر شکن ها، وی پی ان هایی که حالا کاربران در مقیاس های خیلی بزرگ میلیونی دارن در بازار تهیه میکنند، این بحث اقتصادیش چطوره؟
ببین، هر چقدر که میزان سایت هایی که مسدود هست افزایش پیدا بکنه، بازار فیلتر شکن هم افزایش پیدا میکنه و همون نسبت رشد پیدا میکنه. زمانی که مثلا اپ هایی که عمده مردم ازش استفاده میکردن مثل تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، اینا فیلتر نبود، حجم ترافیک مصرفی فیلتر شکن ها واقعا پایین تر از چیزی بود که ما امروز داریم میبینیم. امروز یه جوری شده که شما تقریبا هر کسی موبایلشو که روشن میکنه یا کامپیوترشو روشن میکنه، اولین کارش اینه که به یه فیلتر شکن وصل شه. خب شما میتونید اینو ببینید که حجم مصرف ترافیک وقتی بره بالا، تقاضا تو بازارم افزایش پیدا میکنه و این حجم تقاضا اونقدر زیاده که واقعا همین سرویس هایی هم که الان وجود داره شاید پاسخگوش نباشه. بنابراین شما میبینید یه عده تو بازار ایران دارن تولید میکنن میفروشن، یه عده خارج از ایران دارن رایگان در اختیار مردم قرار میدن که باز اونم بالاخره پول ترافیک داره، ولی خب پولش هم مردم نمیگیرن. یه عده هم شهروندانی هستن که بیرون از ایران زندگی میکنن، برای اقوام خودشون از وی پی ان های تجاری که بیرون از ایران هست میخرن، در ایران در واقع میفرستن استفاده میکنن. یعنی همه اینا رو بذارین روش، ما داریم راجع به عددهای خیلی بزرگی صحبت میکنیم که طبیعتاً اون بخشی که توی ایران از طریق سیستم بانکی ایران داره پرداخت میشه در واقع عدد خیلی بزرگی رو شامل میشه، که خب بعیدم هست بدون اینکه شما زد و بندی توی حکومت داشته باشین بتونین چنین تراکنش بالایی رو انجام بدین و کسی هم متوجه نشه.
میخواستم درباره این هم بپرسم که چون ما پیشتر صحبت درباره مثلا وی پی ان های امن و ناامن کرده بودیم، ناامن هایی که ممکنه به نهادهای قدرت، نهادهای نظارتی امنیتی وصل باشن، تکلیف اینها چیه؟
ببینین، هر من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم از فیلتر شکن هایی استفاده بشه که شما هزینه‌اش رو از طریق سیستم بانکی ایران پرداخت میکنه، خاطر اینکه خب به راحتی اینها قابل شناساییه، به راحتی قابل ردیابی هستش. البته خب اینم متوجه هستم که اونقدر مشکل زیاد و حجم تقاضا بالایی که شاید در عمل شدنی نباشه، اما پیشنهاد این هستش که تا جایی که ممکنه از اون استفاده نشه، و خب کسانی که بیرون از ایران هستن میتونن ابزارهایی رو فراهم بکنن برای مردم که تو ایران استفاده بکنن. این اولی موردش است. دومین مورد این هستش که اگه سرور فیلتر شکنی در درون ایران هست، طبیعتاً این پتانسیل اینو داره که شما رو در خطر قرار بده که ترافیک شما شنود بشه یا حالا داده هایی از شما به دست بیاد. این دوتا به نظر من مهمترین فاکتورهایی هستش که افراد میتونن رعایت کنن. سومی، من خیلی وقتا میشنوم توی بازار موبایل ایران یه نفر مراجعه میکنه به یه موبایل فروشی، اپل آیدیشو مثلا در اختیار موبایل فروشی قرار میده که واسش فیلتر شکن نصب کنه. خب و بعد افراد اصلا نمیدونن پسورد اپل آیدیشون چی هستش. خب اون کسی که اینو ساخته برای شما میتونه به موبایل شما هم دسترسی داشته باشه. کسی که اون اپل آیدی رو ساخته، پسوردش رو به شما نداده، شما روش کنترل ندارید، از راه دور میتونه موبایل شما رو کنترل کنه، و من موارد سوء استفاده اینجوری هم کم ندیدم. بنابراین داخل کشور باید خیلی مراقب این موارد بود.
امیر رشیدی بود، واکنش رو میشنیدید به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که استفاده از فیلتر شکن رو غیر قانونی اعلام کرده. کاربران بسیاری برای ما در این باره نوشتند، از جمله در اینستاگرام نیک برای ما نوشته: الان حکم من چیه که این پیام رو برای شما با فیلتر شکن می نویسم؟ شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. در فرداگرام شناسه ما در تلگرامه. اما 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در سایه‌اش مجلس خبرگان رهبری موضوع مشارکت شهروندان برای نظام دینی حاکم رو جدی‌تر از همیشه کرده. همکارم محمد زرقامی نگاهی داره به این موضوع.
رأی دادن یا رأی ندادن، موضوعی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی تا حدی آن را پذیرفته که حالا تابلوی نوشته شهرداریش در شهری مانند کرمان میشود رأی ندادن مساوی رأی دادن به وضع موجود. پس به این ترتیب باید پذیرفت وضع موجود با دولت ابراهیم رئیسی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است محل مناقشه‌ای شده برای رسیدن به یکی از کهنه کلید واژه‌های انتخاباتی نظام حاکم دینی در ایران.
باید حضور حداکثری در انتخابات داشته باشیم.
شهروندان، چه منتقدان خاموش، چه آنها که مشارکت فعالی در اعتراض‌ها دارند، تقریباً به این باور رسیدند که با فرارسیدن فصل انتخابات، سختگیری‌های حکومتی به قول این گروه شل می‌شود تا همه بیایند.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است.
حضور شهروندان برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان این حکومت به قول هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی زده اند این بار فرق دارد. از 1401 تا اسفند 1402 که انتخابات مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه می آورد، ایران شاهد اعتراض‌های گسترده خونباری بوده است. به تعبیر صدیقه وسمقی، فعال سیاسی ساکن تهران که میهمان من در برنامه از کجا تا ناکجا بود، درخواست حکومت برای مشارکت شهروندان بازتاب شنیده شدن صدای مخالف آنهاست.
اگر حکومت مطمئن بود از اینکه اقشار وسیع مردم طرفدارش هستند، به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار بده نتیجه این رو.
هرچه بازار مناظره‌های تلویزیونی با نقد آتشین حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه‌های مجازی داغ است، این سمت شهروندانی هستند که اصلاً انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان به گفته حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی جدی نیست.
مادامی که در به عنوان یک ضرورت، رهبری بخش‌های از اختیاراتشون رو، قدرتشون رو به مجلس منتقل نکنن، بخش از قدرت رو به دولت منتقل نکنن، منتخبان ملت قدرتمند تلقی نشه و نزد مردم، مردم انتخابات رو جدی نمیگه.
آن طرفتر حضور پرتعداد چهره‌های معروف در صدا و سیما به همراه صحنه‌های رقص و آوازخوانی مجریان برنامه‌های تلویزیونی است. تبلیغاتی که حالا برای بالا بردن درصد مشارکت روی صندوق‌های خارج از شهرهای بزرگ متمرکز شدند.
یه روستا، یه عالم راه.
همه این سر و صداها در نهایت میرسد به کلیدواژه‌های آشنای 14 گذشته.
به خاطر حفظ خون شهدا،
حرف رهبر معنیتون انتخابات شرکت.
سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هست.
مشخص نیست جامعه تا چه اندازه در انتظار فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های مشارکت جوست که باید ستاد انتخابات کشور تاییدش کند. اما ظاهراً همان که روزنامه اصولگرای نه دی نوشته است را باید باور کرد. رقابت در پایتخت بین دو فهرست است. فهرستی که اگر بالا و پایینش کنید می‌بینید بیشترشان چهره‌های اصولگرای نزدیک به حکومت هستند. نگرانی از مشارکت پایین در انتخابات را در صحبت‌های این مجری تلویزیون حکومتی ایران محمد حسین رنجبران هم می‌شود دید.
از سال 98 یا اوایل 98 تقریبا دولت شل کرد، آقای روحانی شل کرد. ببینید همه معتقدن آقای روحانی دو سال آخر رو اگه نگیم دولت رو رها کرد بعد بگیم که خیلی دیگه ایشون وقتی که بعد بذاشت بذاره نمیذاشت، نظارت که بعد میکرد نمیکرد. ایشون به زور در واقع انقدر بهش گفته شد تا پشت صندلی در واقع اون کمیته که برای کرونا مبارزه با کرونا شد نشست. و این یکی از عواملی بود که مردم واقعا دیگه تلخ شدن، گفتن برای چی رأی بدیم.
اما این نگرانی در میان اصلاح طلبان را شکافی به نام بلا تکلیفی پر کرده است. مهدی محمودیان عضو سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در گفتگو با تارنمای دیدار به سال 98 رجوع می کند و از تصمیم حکومت به خالص‌سازی و انتخابات پیش رو می گوید.
حتی در صورت تایید صلاحیت همه اونایی که در انتخابات شرکت کردن، یعنی فرض کنید همه اونایی که شرکت کردن، حتی اونایی که شرکت نکردن به از ترس این که مثلا اگه شرکت کنیم رد صلاحیت میشیم، همه اونایی که من اصلاح طلب تایید صلاحیت بشم، خیلی هم تندرو هم، خیلی هم رادیکال هم، خیلی هم آرمانگرا هم انتخاب بشم، باز هم مجلس یعنی نهادهای انتخاباتی و به خصوص مجلس اساساً ظرفیت هیچ گونه تغییری براش باقی نمونده.
حتما شما هم این تصاویر را دیده اید، بسته های حاوی کیک و کلوچه و خلاصه خوردنی های خوشمزه، بسته هایی که حوزه های مقاومت بسیج تهیه و توزیع کردند و زیرش با یک هشتگ نوشته شده من هم رأی میدم.
محمد زرقامی گزارش میداد که همین فاصله بگیریم از انتخابات بپردازیم به مشکلات پرستارهای ایران و اعتراض اونها به تبعیض و کمبود حقوق و مزایا و تحقق نیافتن مطالبات صنفی. بنیامین صدر.
پرستارها در ایران و تنگناها و مشکلاتی که ظاهراً پایانی ندارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته که اضافه کار پرستارهای ایرانی یعنی کار در دو شیفت و در یک بیمارستان، اما تنها با یک حقوق ثابت. این در شرایطی است که این هفته گروهی از پرستارها در استانهای مختلف ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند. جواد توکلی فعال صنفی و عضو کادر درمان در ارتباط با مطالبات و اعتراضهای صنفی پرستارهای ایران به ایلنا گفته که امروز دیگر همه مسئولان در جریان خواسته ها و مطالبات قانونی و بر حق پرستاران هستند. به گفته او پرستارهای ایران تمام راه های رفتنی را رفتند و تمام گفتنی ها را گفتند. پرستاران میگویند که نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دچار تعارض منافع و آنچه که از آن با عنوان پزشک سالاری یاد میکنند شده است. در همین رابطه یک پرستار در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از مشکلات خود و همکارانش در ایران گفته است.
در برابر کاری که ما میکنیم اونقدر حقوق و مزایایی نمیگیریم و اینکه خب ما بیشتر از اون چیزی که تو شرح وظیفمون هست داریم کار میکنیم و اینکه تعداد مریضا زیاده و از اون طرف هم تعداد کادر پرستاری کمن. خب این باعث شده که اینقدر فشار کاری، فشار اقتصادی رو بچه ها باشه. نه امنیت شغلی داریم، ما رو خیلی راحت محکوم کردن توی قصورهای پزشکی. خیلی راحت پزشک میاد میندازه گردن پرستار، میگه تو دیه بده.
اما در سالهای گذشته هم پرستارهای ایران به برخورد تبعیض‌آمیز بین کادر درمان و نبود امنیت شغلی معترض بودند و پیشتر نوشین قادری، پرستار پیشین در ایران ساکن نروژ، در این باره به رادیو فردا گفته بود:
خواهان افزایش دستمزدشون هستن. پرستارها خیلیاشون شرکتی هستن، خیلی‌ها قراردادی پیمانی هستن و خب هیچ امنیت شغلی ندارن. خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه و اینکه تغییر شغل میدن توی ایران.
دی ماه امسال محمد میرزا بیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اعلام کرد که در چند سال اخیر بالغ بر 10,000 پرستار ممتاز از ایران رفتند. در همین حال محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، هم 21 آبان امسال گفت که سالانه بیش از 3,000 پرستار ایران را ترک میکنند و کمبود پرستار حرفه‌ای در کشور و مهاجرت آنها اینقدر جدی است که به دلیل آن بیماران ایرانی حتی جانشان را از دست میدهند.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما بر اساس گزارش شاخص دموکراسی در جهان که هر سال از طرف واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست تهیه میشه، حکومت جمهوری اسلامی در کنار 58 کشور دیگه در دسته حکومت‌های اقتدارگرا طبقه بندی شده. درباره این گزارش از سعید جعفری بشنوید.
بر اساس یک گزارش سالانه درباره وضعیت دموکراسی در جهان، حکومت ایران در رده 153 دنیا و پایین‌تر از کشورهایشون اریتره، بلاروس و ازبکستان قرار دارد. این گزارش که از سوی بخش پژوهشی و تحلیلی گروه اکونومیست، کمپانی خواهر نشریه بریتانیایی اکونومیست تهیه شده، تاکید دارد که تنها 12 کشور در شاخص دموکراسی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. از جمله این کشورها میتوان به یمن، لیبی، گینه استوایی، کره شمالی و البته افغانستان اشاره کرد. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه نزدیکترین جایگاه به ایران به عربستان سعودی تعلق دارد، جایی که این حکومت پادشاهی هم وضعیت چندان مناسبی در شاخصهای دموکراسی نداشته و این کشور در رده 150 دنیا قرار گرفته است. بر اساس این گزارش به صورت کلی وضعیت دموکراسی در نقاط مختلف جهان در سال 2023 رو به افول بوده و تنها منطقه اروپای غربی است که توانسته شرایط خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد. این پژوهش نتیجه گرفته که گسترش درگیری‌های خشونت‌آمیز در نقاط مختلف جهان باعث شده تا شاخص دموکراسی در سال 2023 نسبت به 2022 افت کرده باشد. بر اساس این گزارش شاخص دموکراسی، تقریبا نیمی از جمعیت جهان، یعنی حدود 45%، به نوعی در یک دموکراسی زندگی می‌کنند، اما تنها 7.8% در سراسر جهان از امتیاز زندگی در یک دموکراسی کامل برخوردار هستند. در مقابل بیش از 1/3 جمعیت جهان، یعنی حدود 39%، تحت حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند. در سال 2023 پاراگوئه و گینه نو توانستند به درجه دموکراسی‌های ناقص ارتقا یابند و یونان هم خود را به یک دموکراسی کامل تبدیل کرده است. در مقابل پاکستان به درجه رژیم استبدادی تنزل یافته است. کشورها در این پژوهش بر اساس شاخصهایی چون فرایند انتخابات و کثرت‌گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و همچنین آزادی‌های مدنی امتیازبندی شده و در رده‌های مختلف قرار گرفتند. بر اساس این امتیازات کشورها در یکی از 4 نوع رژیم دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص یا معیوب، نظام‌های ترکیبی و همچنین رژیم‌های اقتدارگرا طبقه‌بندی می‌شوند. بر اساس این رده‌بندی حکومت ایران همچون سالهای قبل وضعیت مناسبی ندارد و در کنار 58 کشور در سراسر جهان در دسته رژیم‌های اقتدارگرا طبقه بندی شده است.
و با این تصویر از سعید جعفری میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودی در این مجله. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.